أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به آیه 23 سوره شورا توجه بکنیم و با این مقدمه که در تاریخ مسلمانان نه اون کسانی که کاری با قرآن ندارند، اونایی که بالاخره یا ادعا میکنن با قرآن کار دارن یا کار دارن، در تاریخ دیدیم که رفتار مسلمانان با آیات قرآن دو گونه بوده است. بعضی موقع آیات رو با دقت دنبال می‌کردند که چه حکمی از اون در میاد و چه باید بکنن. بعضی از آیات هم اصلا اونها رو حکم نمی‌انگاشتن، اونها رو کتاب نمی‌دانستن. و به عنوان توصیه‌های اخلاقی کلی عمومی که خدای متعال فرمودن، اونها رو به این شکل معنا می‌کردن. یکم که حساس شدیم به این تقسیم بندی، دیدیم که آیاتی که به امیرالمؤمنین علیه السلام مربوط می شود و ولایت حضرتشون و اهل بیت علیهم السلام، نوعاً دچار این آسیب می شن. و آیات دیگری که حالا به ظاهر احکام هست و اینها، اونها رو خیلی مثلا شاید جدیتر و با وسواس دنبال کردن. آیه بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، که بخشی از این آیه 23 سوره شورا بود رو با هم گفتگو کردیم و بعد دیدیم که با اون آیات دیگری که اشاره می کند که خدای متعال به رسولان خودشون فرمودن بگویید ما از شما اجری نمی خواهیم، دیدیم اگر در قرآن، یعنی در کلام عرب، البته در زبان ما هم همینطوره، اگر دیدیم یه چیزی نفی شد بعد یه دفعه الایی آمد، مثل لا اله الا، اون بعد الا اون چیزی که میاد میفهمیم خیلی مورد تأکیده، یه امر انحصاریه، یه امر واجبیه. لذا این همه آیه شما میبینید که خدای متعال فرمود به پیامبرانشون و پیامبران گفتم و قرآن داره میگه که همه اونا میگن لا اسألکم ما اسألکم ما سألتکم من اجر، بعد فرمود الا این یه دونه. معلوم میشه این یه دونه خیلی مهمه و همین یه دونه هم هست که بر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کدومهم. اگر قرار باشه قیامت مورد سوال قرار بگیریم، این یکی رو باید جواب بدیم که اینو چیکارش کردیم. و بعد دیدیم آیات دیگر فرمودند که این اجری که خدای متعال فرمودند که این رو سوال میکنند، این نیاز این طرف نبوده. ما سألتکم من اجر فهو لکم، برای خودتون بوده. و بعد دیدیم یکی از اون مواردی رو که قرآن کریم بیان کرد برای ما که فایده او برای فایده این آیه برای تو چیست، یعنی فایده این مودت فی القربا برای تو چیست، دیدیم فرمود که من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اون ما اسالکم من اجر، اون چیزی که از اجر سوال کردیم اینه، برای کسی است که منشاء یتخذ الی ربه سبیلا. و دیدیم یه عده‌ای هستن که خدا وقتی سبیل رشد رو به اونها ارائه میکنه، لا یتخذوا سبیلا، سبیل غی که میاد یتخذوا سبیلا، یعنی کنترلش دست ماست که کدوم راهو میخوایم بریم، و این راهی است که خدای متعال تعیین فرموده و میخوام این راهو ما بریم ان شاء الله. دیشب عرض شد که این منشاء ان یتخذ الی ربه سبیلا خیلی مهمه، که من باید ببینم میخوام که این اتخاذ سبیل بکنم، اصلا میخوام راهی به خدا پیدا بکنم، راهی به خدا بیابم یا نه. برای اینکه اون موضوعی که یکی دو شب اول روش توفیق داشتیم توجه کردیم و این جمله‌ای که دیشب تکرار شد، الان دیشب راجبش گفتگو کردیم، انشاءالله به فضل خدا در جانمان بنشیند و انشاءالله ما رو با خدای مقدار صادقتر، خودم رو عرض میکنم صادقتر و رو راست و نسبت به دین خدای متعال خوشبین بشیم. یه نکته مهمی رو باز تو این فضا باید عرض بکنیم که در قرآن هم نمونه هایش رو شما میبینید. عرض به خدمتتون که اگر کسی یه کاری رو نخواد بکنه، هرچی هم شما بگین این کار برات لازمه، خوبه، مهمه، نمیخواد، تن در بهش نمیده و شروع میکنه بهانه میگیره، و وقتی هم وارد کار شد مکرر غر میزنه، و وقتی کار به پایان رسید از اون کار نتیجه خوبی رو نخواهد گرفت. پدر اصرار میکنه مثلا تو برو زبان بخون، برو عربی بخون، برو یه درسی رو، یک حرفه رو بیاموز، نمیخواد بره، بهونه میاره، این نمیدونم وقتم رو تلف میکنه، میگن این مرکز به درد نمیخوره، میگن اصلا الان وقت خوبی برای زبان خوندن نیست، میگن زبان وقتش، شروع میکنه میبافه. پدر سرسختی میکنه، بالاخره مقاومت میکنه، بالاخره این ثبت نام میکنه میره، ولی همیشه دیر به کلاس وارد میشه، سخت از خواب بیدار میشه و سر کلاس هم دنبال اینه که کلاس تموم میشه، خیلی لذت نمیبره، و هر وقت هم که میاد از این زمانی که صرف کرده برای رفتن به کلاس و برگشتن و در کلاس همش غر میزنه. و وقتی که امتحان آخر ترمو میگیرن ببینن که حالا کیا موفق بودن، نه یاد گرفته سخنی بگوید، نه چیزی بنویسد، نه درک مطلبی، چی؟ حالا اگه این خودش بخواد زبان یاد بگیره، اگه پدرش بگه بابا جان درست میفتی، میگه نه جبران میکنم، میگن راهش آخه یه جوریه که سخت برات رفت اومد، آدم باید سختی بکشه تو زندگیش، میرم بابا، آخه زمستون ساعتا عوض میشه، تاریک میشه، اب نداره، من از الان باید یاد بگیرم رو پای خودم وایسم، هر چی بابا این گنج دیگه میگه. وقتی هم میره کلاس میبینی زودتر از همه منتظر استاد بیاد، تا آخرش هم میشینه، بعدم احتمالا دو تا سوال اضافه تری بکنه، بیاد بخونه خونه، و بعدم امتحان بده نمره خوب، چون خودش میخواد. خب این مثال چه ربطی به موضوع ما داره؟ ببینید، آدمیزاد وقتی یه کاریو بخواد انجام بده، راه براش باز میشه، و وقتی نخواد انجام بده چاله چوله میبینه، مانع میبینه. این که من نمیخوام آیات قرآن رو اینجا به استخدام بگیرم، فقط میخوام از آیات قرآن بهره ببریم. والذین جاهدوا فینا، نه اون کسانی که گرفتن خوابیدن، نه اون کسانی که ما رو رها کردن رفتن جای دیگه، نه، جاهدوا فینا، ببین وایستاده آماده است، مثلا داره خودشو مثلا داره حرکت میکنه، چیکار کنم، کجا برم، والذین جاهدوا فینا در اهدیان نام سبولنا، مثلا معلومه راه برام راش بازه، میخواد بیاد برای هیئت کمک کنه، برای امام حسین علیه السلام، برای مجلس اعضای سید الشهدا علیه السلام، راه پیدا میکنه، میاد کار میکنه، کمک میکنه، قشنگ در جای خودش میشینه، هر کاری باید بکنه. ولی اگه نخواد این کارو بکنه، من یکی دو سال خدمت دوستانمون که توی مدرسه، حالا من به لحاظ دنیایی به اونا درس میدادم، کلاس متوسطه بودن، یکی دو بار من این کار رو طی چند جلسه باشون انجام دادم که اینا متوجه بشن که دارن مدرسه میان به زور دارن میان. مادامی هم که به زور میای تو درس نمیخونی، کلاسو به هم میریزی، قر میزنی، بهونه میگیری، از معلم ایراد میگیری، اینا الکیه میبافی. اما اگه خودت میخواستی یه چیزی رو بخونی، از زیر سنگ هم شده پیدا میکردی. من خاطرم هست زمان جنگ بود، من دانشگاه رشته مهندسی که میخوندم باید پروژه تحویل میدادم، بعد مملکت خب به لحاظ جنگ شرایط خوبی نداشت از جهت مثلا ماشین آلات و اینها. پروژه من یه قسمت عملی داشت، بعد کار انجام میشد، خب پیدا نمیکردم اون دستگاه خاصی که بتونه اینو در واقع با اون دقت تراش بده. گفتن یه نفر هست، یه کارگاهی داره اینو انجام میده و اونم خیلی علانیه نیست، چون اینا در خدمت جنگن، دارن در واقع چیزایی که مربوط به گلوله و نمیدونم چه جنگ و ایناست، اینا رو دارن کار میکنن. خلاصه ما رو معرفی کردن اونجا، ما رفتیم دیدیم که بله بیرونش خبری نیست، آدم فکر میکنه یه گاراژه، بعدم میری تو فکر میکنی مثلا باز خبری نیست. اما چون معرفی کرده بودن خب سلام علیک کردیم و رفتیم جلو. خب حالا ما وارد شدیم، خب اون قیافه‌ها کارگر و خب کسایی بودن که پشت دستگاه ایستاده بودن کار میکردن. رفتیم تو دفتر نشستیم و سلام علیک و حال احوال و فلانی حرفا. بعد اون طرفی که ما بر او وارد شدیم قرار بود برای من توضیح بده که مثلا چیه یا مثلا بدون من چی میخوام، خب اصلا قیافش نمیخورد که آدم باسوادی باشه. بعد خودش هم گفت فکر میکنید من تحصیلاتم چقدره؟ گفتم والله من جسارت نمیکنم. گفت من به زور تا دبیرستان خوندم و اینا. من گفتم خب این تا دبیرستان خونده، من اومدم پیش این چی یاد بگیرم؟ و چطور تو مملکت به اینا اعتماد کردن کارو دست اینا دادن؟ حالا داستانش مفصله، در خاطراتش اینو گفت. گفت من خیلی علاقه داشتم به این دستگاه‌هایی که به صورت تزریق در واقع مثلا مصنوعات و تولیداتی داره، حالا اهم از آلومینیوم، پلاستیک، هرچی. میگه من دوره سربازیم، میگه من انگلیسی اصلا بلدم، اصلا زبان بلد نبودم. من با خودم قرار گذاشتم، گفتم من سربازی که میرم از اونور میام بیرون، من باید یه صنعتگر، یه آدمی که تو صنعت حرف داشته باشه برای زدن باشم. به من نشون داد یه زونکن به این قطر که تمام توش کاتالوگای بود که وقتی زونکن رو باز میکرد اون باز میکرد دستگاه بود دیگه، نماهای مختلف دستگاه و برش‌های مختلف و اینا، همش هم انگلیسی. گفتم روز اول سربازی اینو با خودم بردم، شروع کردم از صفحه اول خوندم، از تصویر حروف میفهمیدم که مثلا این با اون یه کلمه رو مثلا داره میگه. گفت سربازی که تموم شد من اینو مسلط 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 بودم و الان و این که دارم میگم تو زمان جنگ دارم میگم، حرف اولو میزد. بعد وقتی واسه من توضیح داد من اصلا مدهوش شدم، این همه این توان و این همه سواد علمی. و همون جا یه نفر فوق لیسانس نمیدونم رشته مکانیک بود چی بود، از انگلیس آمده بود اونجا استخدام بشه، این داشت باش مصاحبه میکرد، او اصلا نمیتونست جواب بده. آدم بخواد سواد یاد بگیره، آدم بخواد قرآن حفظ کنه، اسیر جنگی باشه تو عراق، قرآن بلد نیست بخونه، وقتی میاد حافظ قرآنه. اون فرانسه یاد گرفته. دوستان جوانی که در خدمتون هستیم، با خودتون شوخی نکنید، یه بار بشینید تکلیف رو با خودتون روشن کنید. خودمو دارم میگم، یه بار من خودم ببینم من به هیچ دردی نمیخورم. پدرم میگه اون یه بهونه، اون یه بهونه، اون یه بهونه، اصلا انگار من به هیچ دردی نمیخورم تو این عالم. بعدم یه کار که میخوام بکنم 8 مشورت میکنم این بهترین کاریه که من باید بکنم و امام زمان از همین راضیه. ببخشید یا صاحب زمان، امام زمان علیه السلام اولین چیزی که من راضیه اینه که از رخت خوابت بیا بیرون، بس دیگه، چقدر میخوابی؟ از آن صبح صداش میاد گرفتی خوابیدی، ول کنی رخت خوابو، ول کنین خوردنو که میخوری میفتی. یا صاحب از آن ببخشید من به این لحن میگم، من نمیخوام جسارت کنم، شما که اصلا اینجوری فرمایش نمیکنید. دراز کشیدم تا اینجا خوردم چرت گرفته، میگم یا صاحب از زمان چیکار کنم برای شما؟ میگم برو مثلا فیزیک، میگم برو علوم انسانی. شما به چی راضی هستین بابا؟ چرا اینجوری میکنی؟ یه تکون بخور، دو قدم برو، به تو میگن ما به چی راضی هستیم. مگه نمیگن از توی حرکت از خدا برکت؟ مگه اینو نمیگن؟ مگه حضرات نفرمودن برای روزی بلند شو از خونه برو بیرون بین و طول عین؟ بلند شو برو بیرون، خدا راهو باز میکنه برات. بابا قدیمی ها همینا رو یاد دادن به ما. وقت من نشستم با خدا چانه زنی میکنم، امان از روزی که من نخوام یه کاریو بکنم، امان از اون روزی که نخوام. ببینید چه بهانه‌ای میارم. حالا یه آیه قرآن، من چند تا آیه از قرآن خدمتتون بخونم. ببینید آدم گاهی میگه خدایا آخه چرا اینا رو شما تو قرآن فرمودین؟ من نمیگم فقط جهتش اینها، قرآن که هر آیهش دریاست. حالا یه آیه، چند تا آیه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه، موسی پیغمبره، به قومش میخواد یه چیزی بگه، داره امر خدا رو میگه. و بعدم اینجا که میخواد بگه، میگه ان الله، خدا گفته اینو. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. همه اینو میفهمن، خدا گفته برو یه گاو ذبح کن. شما دیدین میگن آقا بلا میخواد سر بیاد، نگرانی، مریض داری، برو یه گوسفند ذبح کن، قربونی کن دیگه. همه بلدن دیگه، میگن یه قربونی میکنن دیگه. خدا گفته گاو ذبح کنید. قالو اتتخذنا هزوا، ما رو سر کار گذاشتی، مسخره کردی. ببینید آدمیزاد چقدر لوسه، دنبال اینی که خدای متعال مثلا یه کار خیلی معنویه، مثلا حک شده آثار باستانیه، یه چیز زیرخاکی بهش بگه. با ما همین کار عادی زندگی ما امر خداست، همین کار عادی زندگی. چجوری بشینی، چجوری بخوابی، چجوری بخوری، پیش بزرگتر چیکار کنی، سر سفره، اینا مگه چیزایی نیست که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله؟ مگه اینا چیزایی نیست که تو رساله جز مستحبات خوردن و آشامیدنه؟ رعایت می‌کنی اونا رو که ولش کن، اینا مگه دستور خدا نیست؟ خدا شما رو مسخره کرده یا ما خدا رو مسخره میکنیم؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. موسی علیه السلام میگه چی داریم میگیم؟ من به خدا پناه میبرم که همچی بی ربطیستی بگم. قالو ادعو لنا ربک، برو به خدای خودت بگو، ازش بپرس، برو صدا بزن بپرس. یبین لنا ماهی، برای ما مشخص کنه ماهیه. یا بیننا ماهیه، این چی باشه، چی جوری باشه، روشن کنه. خب میخوای روشن کنه، باشه. خدا قال انه یقول انها بقرتون لا فارزون ولا بکرون عوانون بین ازاده که ففعلو ما تعمرون. یه گاوه معمولی دیگه، نه خیلی پیر باشه نه خیلی جوان باشه، همین بینابین. آیه رو ببینید، ففعلو ما تعمرون، اون چیزی که بهش امر شدین انجام بدین. آیه دیگر رو به یاد بیارین، حضرت ابراهیم علیه السلام میاد به پسرش میگه انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو خواب هی میبینم دارم ذبحت میکنم، ها، چون استمراریه دیگه، یعنی ماضیه مضارعه. بعد میگه که حضرت اسماعیل میگه پدر جان افعل ما تؤمر، نمیگه خوابه بابا ولش کن، بابا اگه خدا میخواد بگه جدی باید بگه. این اینجا میگه قرآن ففعلو ما تؤمرون، بابا بس دیگه، بلنش این انجام بدیم. قالود اولنا ربک یا بیل لنا ما لونها، شما که قبلش گفتین خدا تبیین کنی، که خدا تبیینه، خدا که تبیینه، ولی بازم به خدا شک کردین. باش قال انه یقول انها بقرتون صفراء فاقع لونها یسر ناظرین، خوش رنگ باشه، زرد خوش رنگ خیره کنند. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهی، ماهی ان البقره، ان البقره تشابه علينا و انا ان شاء الله لمهتدون. راست شو بخوای من گیجم، نمیدونم، خوب دقت کنین این تعابیر رو، من نمیدونم رضایت خدا به کدوم گاوه. خدا وکیلی روشن بگین من انجام میدم. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه لا شيئه فيها، یه جوری نباشه، حالا رامی باشه که مثلا ازش بخوان که شخت بزنه و برای آبیاری اینا، نه اونجوری نه اینجوری، بعد هیچ لک و پیسی هم نداشته باشه. خب خدا داره میگه دیگه. قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آه حالا شد، اما اینا نمیخواستن این کارو انجام بدن، آه بلاخره تو رو در موندن، بلاخره هیچ کار نتونستن بکنن. مثل این که مثلا فرض کن خدا ببخش، خدا بگه ببین این گاوه رو میبینی، این اینو میگم ذبح کنید، چون داستانش اونو بخونید، داستانش جالبه، خیلی قشنگه که اصلا چطور این گاو، آدرس کدوم گاو بود، خدا بلاخره به اینا داد به خاطر عملشون. ببینم تو اعمال حج مگه نمیگه قربانی کنید؟ کسی این سوالا کرده؟ نخوای انجام بدی؟ هی وایسادی، امام زمان علیه السلام به چی راضی هن؟ کدوم کار بهتره؟ کدوم رشته بهتره؟ کدوم شغل بهتره؟ من کجا برم بهترین یاور امام زمان علیه السلام خواهم بود؟ اینا خیلی زشته. آستین بالا بزن، تو یاری بکن به هر شکلی که میتوانی. او خودش هدایت میکنه. هدایت بعد جاهدوه، باید بخواد آدم. یکی از آیاتی که توی تفسیرش آدم باید به این نکته توجه بکنه، سوره اسراء، اونجایی که خدای متعال دستوراتی میفرمایند، از جمله دستوراتی که خدای متعال مرحمت میفرمایند تو سوره اسراء اینه که به پدر مادرت احسان کن. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، سوره اسراء 23، بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. کسی اگه بخواد به پدر مادرش خوبی کنه و نمیسته بگه احسان یعنی چی؟ یعنی آب ببرم براش، نون تازه بخرم. اما یبلغن نه عندک الکبر احدهما او کلاهما فقل لهم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف بهش نگو. ببین منظور فقط افه. اف فارسی چی میشه؟ من اونو نگم، صد تا بی ربط بالاتر میگم. افو نمیگم که معصیت نکرده باشه. و قل لهما قولا کریما. آیات اینجوری زیاد داریم. قرآن کریم که گاهی با ما این گونه سخن میگوید. ببینید الان ما رفتیم تو اون فاز و تو اون لاین که شما احساس میکنید خدای متعال داره یه آیاتی رو بیان میکنه، یه دستوراتی رو میگه که کلیه، جزئی مشخص نمیکنن که احسان قرار انجام بدی یعنی چیکار باید بکنی. البته اگر کسی خدمت امام زمان اصلا برسه بگه آقا من میخوام بدونم من در مورد پدر مادرم اگه بخوام احسان بکنم کدوم کار رو باید انجام بدم، حضرت دقیق بهش میگن کدوم کار. درسته؟ ولی الان تکلیف رو سنگین نکردن، گفتن خوبی کن. عرض من اینه، تو میخوای خوبی کنی یا نمیخوای خوبی کنی؟ اصلا قصد داری یا نداری؟ اصلا پدر مادرت رو قبول داری یا نداری؟ پدر مادرت رو احترام میکنی یا نمیکنی؟ اینو باید روشن شه برای ما. تو روشن نشه فایده نداره، همش چانه زنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، الا المودت فی القرب. شما هر چقدر فی القرب رو بزرگ کنید قطعا اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مرکز اینن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما بگین مثلا قربا مثلا خیشان، میگه خب باشه دیگه خیشان دیگه، حالا پدر و مادر و بچه و مثلا اینا که دیگه جزء اون محور اولن، یارو بزرگش کن، بزرگش ابن نداره، اینا که دیگه اینورن که. و اگر عقلا تعارض پیدا شد بین این که شما به اینا خوبی کنید یا دورتر، یا خوبی کردن به دورتر مساوی بدی کردن به اینا، خب همیشه این نزدیکتره، معلومه اولاست. این که امر عقلی اصلا لازم نیست من گیج بزنم که قربا کیه. حالا غیر از این که ما روایت داریم که حضرت اینو تعیین کردن و آیم حضرت با آیه تعیین میکنن اینو. خب و البته این را بدانید، عنایت کنید، ما الان داریم قرآن میخونیم، داریم بحث میکنیم قربا، فعل قربا رو کی باید بدونیم، به حدیث بخونیم. اینو توجه کنید، وقتی که پیغمبر قرآن میخونه همه میفهمن. این مسئله مهمیه. ببینید امام زمان علیه السلام تالی کتاب و ترجمان کتابه، مترجم نیست. امام زمان ها مترجم نیست. امام زمان آن حقیقتی است که قرآن بر تو میخواند میفهمی، میفهمی دقیقا باید چیکار بکنی. شما تاریخ رو بخونید ببینید جایی شده بیان به رسول خدا صلی الله علیه و آله بگن آقا یا رسول الله اینی که شما خوندین ما نمیفهمیم. حالا اسمشو بذارید مثلا در یک شرایطی نازل شده همه فهمیدن، من کاری به اینا ندارم. قرآن به تلاوت رسول خدا صلی الله علیه و آله کاملا آسانه. نقد و فإنما یسرناه بلسانک، این از تو جزی نیست که قرآن به زبان تو ساده شده است. چرا؟ چون تو مخاطب خدایی، تو منظور خدا رو میفهمی و تو هم به لسان قوم مبعوث شدی. هر پیغمبری به لسان قومش سخن میگه و شما پیغمبران، نحن معاشر الانبیا، ما پیامبران مأموریم که نکل من ناس علی قدر عقولهم. پیغمبری که به زبان قوم سخن میگوید، عقل طرفو میداند چقدره، خدا که بهش وحی کرده میداند چیست، این داره بر او میخونه. خب میشه فنما یسرنا بلسانک. بزرگواران، صحبت هایی که شما تو خانواده دارید با فرزندتون، همسرتون، پدرتون خیلی عادی صحبت میکنید، حرف همو خوب میفهمید. کسی دیگه بخواد این کلماتو مثلا ضبط کنه یا تایپ شدهشو بخونه، بعضیش نمیفهمه چی میگی. بابا چی داری میگی؟ بابا اون کار من فرض کنید دارم مثلا به فرزندم میگم، بابا چرا اون کارو پیگیری نمیکنی؟ تمام کار من داره به هم میریزه، وقت تموم شد، الان میاد دم در یارو مطالبه میکنه، شو هیچیشو نفهمیدین. ولی فرزند من میفهمه، خجالت میکشه، غیرتش میجمه، بلند میشه میره کارو انجام میده، درستم انجام میده. خب اگر قرار باشه قرآن خوانده بشود بر مردم، تنها یه نفر میتونه بخونه، اونی که بهش وحی میشه. قرآن مگه کلام نیست؟ کلام مگه متکلم نداره؟ قرآن کلام الله هست، متکلم دارد، مخاطب دارد، قرآن مخاطبش رسول خداست. اینو همه مسلمانای عالم میگن که قرآن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا ما اراد خدای متعال رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی به تمامه میداند و میفهمد. حالا وقتی این پیغمبر من قرآن میخونه، میگم اه، همه چی روشن شد. امام زمان علیه السلام بر ما قرآن بخونن همینه. خدا لعنت کنه اون کسانی که اساسی رو بنا نهادن که مردم محروم شن از اهل بیت علیه السلام. خودم گیج میشه دیگه، گیج میشه. قرآن که آمده رفع اختلاف بکنه، ببین چقدر اختلاف توشه، به خاطر اینکه قرآن رو با ثقل دیگرش نگرفتی، به خاطر اینکه قرآن رو با تالی کتاب و ترجمانش نگرفتی، قرآن رو با لسان الله نگرفتی، خب این بلا سرت میاد دیگه، طبیعی هم هست. به هر تقدیر، باز من نمونه بگم. ببینید، بحرانی ترین شرایط سید الشهدا علیه السلام و اصحاب ایشون، خیشان ایشون کشته شدن به فجیع ترین شکل و اسیر گرفته شدن به بدترین فرم. خب آمدن توی شام که همه دارن به قول ما میزنن میرخصن خوشی میکنن و منتظرن اینا بیان که دیگه بتره کنن، ها؟ تو این شرایط امام سجاد همین آیه رو تلاوت میکنه، نه یکی نه دوتا، یه تعدادی میزنن تو سرشون، فقط تلاوت رو میشنود و ازت میگن اون مبد فل قربا قربا ماییم. ببینید، نپرسید چطور پیر مردی که دشمن بود داشت مثلا خوشی میکرد یه دفعه اینجوری شد. ببینید، آخه یه نقشی هم قائل باشید برای تلاوت امام، یه نقشی هم قائل باشید برای ثقل دیگر قرآن، یه نقشی هم قائل باشید برای اون کسی مال قرآن و القرآن معه، یه شأنی هم قائل باشید برای اون کسی که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جایگاه اصلی قرآن در مقام نشانه های روشن خدا در سینه اینهاست. حیف که ما باید آرزوی شنیدن تلاوت قرآن از امام زمان باید به گور ببریم. خدا لعنتش کنه اون که باعث و بانیشه. و چه خوش گفت، چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل رو باشنیدن، رخ حق نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. اینقدر مقایسه نکنید، اینقدر قرآن رو تو دست و بال خودمون این ور ور نکنید. قرآن اگه توسط امام زمان علیه السلام خونده بشه، همه به زانو در میان، همه میفهمن اون که باید بفهمن. به هر تقدیر اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن تلاوت میکردن، همونو که قرآن میشنیدن از زبان آن کسی که قرآن او را مخاطب قرار داده است و او لسان خداست و او پیامبر است، قرار است بر مردم قرآن را تلاوت بکنند. ببین قرآن میگه ان احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله، اگه قرار کلام الله شنیده بشه از تو شنیده میشود، و اگر قرار است کسی برود کلام الله را بر دیگران بخواند، او ابوبکر نیست، برگرد، تو نمیتونی بری سوره توبه رو بخونی، باید یا خود پیغمبر بخونی یا کسی از اهل او بخونه یا امیرالمومنین، تو برو بخون. اینو به همه فهمون حضرت که خواندن امیرالمومنین با خواندن بقیه فرق داره. عنایت فرمودین ما اینجا، من خودم دارم عرض میکنم، در به درین، وگرنه قرآن که روشنه، به شرطی که اینی تارکم فیکم و سقله این لنیفتره قیادت باشه، نشیم گروهی که این نقامی اتخذ و حاضر قرآنه محجوره، قرآنو جدا شده، رها شده، ترک شده از اون ثقل دیگری که از او جدا نشدنی آدم ترقی بکنه. خب حالا فرض کنید که ما میخواهیم به این آیه عمل کنیم، مشتاقیم، به محضی که به من میگن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، انشاءالله اینجوری بشم، همه زندگیمو میذارم در راه امیرالمؤمنین، میذارم در راه امام حسین. اینایی که اینجوری از این دنیا رفتن، از این دنیا اینجوری رفتن، زندگیشون امام حسینی بود، اینا بردن رفتن، اینا زرنگ بودن، گفتن اجر رسالت چیه؟ محبت ورزی اهل بیت علیهم السلام، نوکرشون هستیم، هر جا باشه هر جور بشه ما هستیم. حالا منم وایستادم دارم چونه میزنم بالا پایین میکنم، بررسی میکنم، بذار مطالعه بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم ما تفسیر به شیوه معمول نمیخوایم بکنیم، میخوایم آیات قرآن بخونیم، روایت بخونیم، کم کم نزدیک بشیم به این، در واقع این آیه، این قسمت آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. عرض به خدمتتون که یهودی ها در چند جای قرآن اینو داره. خب شما اگه میخواییم بگین که کلاسی دارین و شما با خدایی سر و سری دارین، ابنا داره تمنای مرگ بکنین. ولن یتمنه و ابداً به ما قدمت عیدی هم، ولن یتمنه و ابداً به ما قدمت عیدی هم، والله علیمون به ظالمین. دروغ میگن، ما خدایی هستیم، الان دارم عملیات انتحاری انجام میدم که ظهر با پیغمبر نهار بخورم، حق بازی، همه اینا حق بازی، دروغ میگن. ولا تجدنهم احرس الناس على حیاتن، اونها رو میابی حریص‌ترین مردم بر یک زندگی که تو دنیا داشته باشن، بمونن اینجا زندگی داشته باشن. و من الذین اشرکو، از این گروه هم دقت کنید، یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو به مزحزهی همین العذاب ان یعمر والله بصیرون به ما یعملون صدق الله العلی العظیم. اینا که حریصن که تو زنده توی دنیا زندگی برخره داشته باشن، باشن یه حالا برخره مدل زندگی، یود احدهم، یکی از اونها یود، حالا یود رو خب این معناش یعنی چی، یود احدهم که عمر بکند هزار سال، فکر نمی کنه هر چقدر عمر کنی عذاب ازت جدا نمیشه بیچاره. یه نفر برای فرار عذاب دنبال وقت کشی باشه، دنبال این باشه که کش بیاد، کش پیدا کنه، کش پیدا کنه که عذاب بهش نرسه، این چه حالتی داره؟ اینو میگن یود دو. اینات فرمودی؟ همه میگن یود دو یعنی یعنی محبت، یعنی چیکار کردن. میبینید از شدت دوست داشتن این موقعیت دل کنده است. درسته؟ این سوره بقره بود، آیه 96. آیه 96 سوره بقره. در سوره بقره یه آیه دیگه هم تلاوت بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل الثمرات خیلی دوست داره یه جنتی داشته باشه، باقی داشته باشه، بستانی داشته باشه از خرما و انگور که آب از زیر آن روان، یعنی آب در اختیارش باشه و همه اقسام میوه‌ها رو داشته باشه. ادامه داره آیه، مدام یود دو رو عرض میکنم. و آخرین آیه‌ای که تلاوت بکنیم که یود دو رو انشالله خوب بفهمیم، این آیه دیگه به اصطلاح تیر خلاص میزنه. سوره معارج. سوره معارج سوره عجیبیه. اونجا صحنه عذاب پیش میاد. وقت تو اونجا که صحنه عذاب پیش میاد برای اون کسی که داره عذاب میشه، ببینید چه رفتاری از خودش نشون میده. خب سوره معارج که میدونید با چی شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون عذاب واقع. ولایت امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر اعلام شد. یکی بلند شد گفت یا رسول الله من تحمل امیرالمومنین ندارم. او بشه ولی من نمیخوام. اگه راسته من نمیخوام، از خدا بخوام همین الان منو نابود کن، من نمیتونم زیر بار ولایتش برم. یه سنگ از آسمان میاد، از فرق سرش میره، از پایین میاد بیرون میمیره. سهل سالون به عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج. تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. زمین و زمان به هم میریزه دیگه، رفیق فابریک، رفیق جونجونی از سراغ رفیق دیگه‌شو نمیگیره. یبصرونهم یود المجرم. مجرم تو اونجا که معلومه دیگه چه بلایی میخواد سرش بیاد. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم میگه بچه‌هامو میدم فدا میکنم من از عذاب رهایی پیدا کنم. میدونید یعنی چی؟ یعنی آتش داره میگه بچه‌شو میذاره زیر پاش، میره رو اون با میسته که آتش پایی رو نگیره. یود یعنی این. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلت التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم یونجی. همه عالم رو میخواد بده نجات پیدا کنه. بدبختی رو ببینید، ببینید واقعیت رو میبینه. کلا انها لذا نزاعتا للشوا. نه دیگه نمیشه. ببین این یودو اون خواستن با کنده شدن دله، درست شد؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نه لغت رو بلد بودیم، نه معنیش رو بلد بودیم، من خودم رو میگم نه میفهمیدم چی به چیه، ولی نمیدونم امام زمان علیه السلام با من چی کار کرد که روزه امام حسین رو میخونن برام دلم کنده میشه. حال ببین امام زمان چه کرده، یعنی همون چیزی که من احتیاج دارم تو آیات قرآن عامل باشم او رو برای من فراهم کرده. چقدر باید شاکر این نعمت باشم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب حالا دیگه تعجب نداره، دقت کنید، دیگه تعجب نداره. اون راهب، اون کشیش سر بریده رو میبینه، اونو چند ساعت میگیره، در آغوش میگیره و به او مسلمان میشه و به بهشت میره و رسول خدا رو میبینه. دیگه هیچ تعجبی نداره که تو مجلس اسارت اون که اصلا مسلمان نیست یه دفعه این صحنه رو میبینه اصلا به هم میریزه، یعنی دلش کنده است. بابا این چه کاریه شما داریم میکنی؟ تمام صحنه های کربلا اینطوریه. هر جاشو نگاه میکنین، هر جاشو دست بذارید تأمل کنید مون تا ببینید آدم باید در جایگاه خودش بشینه. ببین من تجربه مادری ندارم، ولی خانوما که تجربه مادری دارن اون لحظه ای رو تصور کنن که علی اکبر به میدان میره، اون لحظه رو تصور کنن که رباب بچهشو میخواد بده که براش آب طلب کنن، و عظمت رباب رو بفهمه که وقتی که امام حسین علیه السلام داره برمیگرده او جلو نمیاد، هیچی نمیگه. هر جای کربلا مینشینی میبینی واقعا دل آدم کنده میشه. امشب شبیه که بعضی ها اختصاص میدن به یتیم امام حسن علیه السلام. یا صاحب السلام. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله می کردند. در این حال حضرت حسین علیه السلام از آنان جرعه آبی می خواست که بعدن کسی پیدا نشه بگه امام حسین تشنه نبود، ولی سودی نداشت. بدن پر از زخم، تشنه داریم تو عبارت مختل دیگه، لبها ترک خورده، زبان صدا میکنه در کام، آسمان را تیره میبیند. ایستاد تا اندکی استراحت کنه. اینا رو داریم میشنوید. حالا یه لحظه برید توی خیمه، از اونجا این صحنه رو ببینید. برید اونجا ببینید عبدالله ابن حسن هم وایساده داره میبینه. ایستاد تا اندکی استراحت کند. دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. میخوام مودت فی القربا رو ببینید، اصلا اونور شما اثرش رو میبینید. دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین آمد، بر قلب او نشست. حضرت فرمودند بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این جزئیاتش مال شب عاشورا روز عاشوراست، ولی یه جاشو میشه گفت. انقدر زدن حضرت رو، انقدر زدن تا حضرت به زمین افتاد. گفت من فرزند اون کسی هم که او رو به شیوه صبر کشتن. گفت آقا به شیوه صبر کشتن یعنی چی؟ گفت در جاهلیت رسم بود، حیوانی رو میخواستن بکشن مینداختن توی گودی، اینقدر میزدن در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه بیرون آمد، میدوید لشکر را شکافته. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام فرمود خواهرم او را نگه دار، کسی نتونست جلودارش بشه. به خدا قسم از عمویم جدا نشوم. در این هنگام بحر ابن کعب یا هرمله نزدیک شد. خواست شمشیری بر آن حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند ناپاک، عموی مرا میکشی؟ عبدالله ابن حسن فرزند اون کسی است که دستش نرسید که مانع سیلی صورت مادرش بشه. ای فرزند ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرده به پوست آویزان شد. کودک صدا زد عمو جان. حسین او را در آغوش گرفت، به سینه چسبانید. سید ابن طاووس میگه هرمله تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا. به زودی این اتفاق میفته، امام زمان میاد. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلب.